بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سحرخیزان، شیعیان و محبین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. رسیدیم به حکمت 154 از نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت. در این کلام نورانی و حکمت آمیز می‌فرمایند: الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. هر کسی که به کار جمعیتی گروهی راضی باشد، مانند کسی هستش که در اون کار با اونها شریک هستش و در اون کار همراه با اونها هستش، چه اون کار کار مثبت و خوبی باشد، چه اون کار کار بد، گناه و شری باشد. در هر دو صورت فردی هم که راضی است به اون کار اون گروه، به عمل کرده اون گروه راضی هستش، او هم مانند کسی هستش که این کار رو انجام داده است. حضرت در این فرمایش نورانی میخوان نکته مهمی رو بفرمایند که در سرنوشت افراد و امتها تأثیر قابل توجهی دارد. شاید در ابتدا این سوال برای کسی پیش بیاد که چطور ممکنه کسی که گناهی رو مرتکب نشده و هیچ دخالتی و کمکی در اون کار زشت و گناه نداشته، فقط صرفاً قلبش راضی به اون کار بوده، به اون فعل بوده، چطور ممکنه که گناهکار محسوب بشود؟ اما با کمی دقت انسان متوجه می شود که اون کسی که رضایت به کار خلاف دیگران دارد، تدریجا به مرور زمان اقوالش و سخنش هم مانند همون هاست، افعالش و کردارش هم نشان دهنده عملکرد اونها هستش. چون انسان به چیزی که محبت داشته باشه، در اعمالش و در ظاهرش و در اقوالش هم همون گونه خواهد شد. مضافا این که وقتی کسی به فعل کسی، به فعل گروه یا قومی راضی هستش، دیگه وظیفه امر معروف و نهی از منکر رو هم انجام نمیدهد، چون خودش یکی از کسانی هستش که به اون کار زشت و گناه عشق می‌ورزد. و اگر براش امکان داشت، اگر شرایطشو می‌داشت، خودش هم مرتکب به اون گناه و اون خطا می‌شد. فقط صرفاً نداشتن شرایط، فقط صرفاً نبودن زمان و در اون عصر زمان نبودن مانع شده است. اگر می‌بود در اون عصر زمان، حتماً این کار رو می‌کرد، یا اگر شرایطش رو الان می‌داشت، اون گناه رو مرتکب می شد. این مسئله در آیات فراوان و روایات اسلامی ما بهش اشاره شده است. مثلا در داستان کشتن ناقه سمود، قوم سمود ناقه صالح، حضرت صالح رو پی کردن و کشتن. خب همه اون قوم که این کار رو نکردن، یک نفر این کار رو انجام داد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند که ناقه سمود را یک نفر کشت، اما چون دیگران هم راضی بودند به فعل او، خداوند همه اونها را عذاب کرد و عذاب برای همه اونها آمد. یا در زیارتنامه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌خوانیم که میگیم ولعن الله امه سمعت بذلک فرضیت به. لعن میکنه انسان، نفرین میکنه کسانی رو که جنایت یزیدیان رو در کربلا شنیدن و به اون راضی شدن و به اون رضایت دادن. اونها هم مثل کسانی هستن که در صحرای کربلا حضور داشتن و اون عمل زشت رو انجام دادن. اینقدر این مسئله در روایات ما کثرت داشته و بهش توجه شده که مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار اصلا یک بابی رو با این موضوع باز کردن و روایاتی رو آوردن، باب کسی که راضی به فعلی بشود، همانند کسی است که اون کار رو انجام داده است. به نمونه دیگه روایی در این خصوص اشاره میکنیم. مثلا در ذیل آیه شریفه 183 سوره مبارکه آل عمران آمده است، خداوند می‌فرماید قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. می‌گوید که پیامبران پیش از من برای شما آمدند، دلایل روشنی هم آوردند، اگر راست میگویید چرا اونها رو کشتید و به قتل رساندید؟ فلما قتلتموهم، چرا اونها رو کشتید؟ خب در حالی که اون کافران عصر پیامبر که انبیای پیشین رو نکشته بودن، چرا خداوند نسبت قتل رو به این کافرانی که در عصر پیامبر بودن نسبت میدهد؟ اونها که در خونه انبیای قبلی دستی نداشتن، اعانتی نکرده بودن، کمکی نرسانده بودن، چطور خداوند این قتل رو به گردن اونها میندازه و میگه شما کشتید؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند چون اونها علاقه و فکرشون با اون قاتلها بوده است. از این رو هستش که خدا اونها رو قاتل خوانده و قاتل نامیده است. چرا؟ چون راضی به اون فعل بودن. یا در این سوال رو از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام پرسیدن که چطور حضرت مهدی علیه السلام وقتی که قیام بفرماین با قاتلان امام حسین علیه السلام مقابله میکنن؟ در حقیقت با فرزندان و نوادگان و بلکه از نسل اون قاتلان کربلا و یزیدیان مقابله میکنه و اونها رو به قتل میرسونه، در حالی که این فرزندان که گناه پدر و مادر به گردنشون نیستش، که این نسل چمیدنم 150 که گناه اون نسل اول به گردنشون نیستش. 1400 سال پیش در واقعه کربلا اون واقعه شوم رو به نتیجه رساندن و انجام دادن، این فرزندان از نسل اونها که اون گناه رو مرتکب نشدن، چرا حضرت اونها رو به قتل میرسونه؟ مگه قرآن نمیگه ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ گناهکاری بار گناه دیگری رو به دوشش نمیکشه؟ بعد امام رضا علیه السلام فرمودن این به خاطر این استش که این فرزندان که از نسل همون یزیدیان هستن به اعمال پدرانشان اینها راضی بودند و به اون افتخار میکردن. اگر اینها هم در عصر عاشورا میبودن همین کار رو میکردن، اگر برای اونها موقعیت و شرایط پیش میومد اونها هم همین کار رو میکردن. آقا امیرالمؤمنین در این حکمت 154 از نهج البلاغه در ابتدای کلام میفرمان الراضی به فعل قوم که داخل فیه معهم، کسی که راضی به فعل قومی باشد، به عمل کرده قومی باشد، مثل کسی میماند که داخل در اونها هستش. در ادامه حضرت میفرمایند و علا کل داخلن فی باطلن افمان، کسی که داخل در باطل هستش دوتا گناه باش نوشته میشود. اون کسی که داخل در اون گروه گناهکار هست، به هر حال یک فرق بین اون کسی که الان داره این کار رو انجام میدهد با اون کسی که تو اون عصر زمان نیست و اون شرایط براش فراهم نیستش، این کار رو انجام نداده است، به منصه ظهور نرسانده است، یک فرق بین این دوتا هست. اون کسی که داخل در باطل هستش دوتا گناه به گردنشه، اسم العمل به، یک گناه به خاطر اون عملی که انجام داده است، و اسم رضی به، گناه راضی بودن به این عمل. یک گناه گناه انجام دادن عمله، یک گناه گناه راضی بودن به اون عمل هست. اما کسی که صرفاً فقط رضایت داره، شرایط براش فراهم نبوده است، خودش مستقیماً این گناه رو مرتکب نشده است و انجام نداده است، این فرقش با اون کسی که انجام داده اینه، این کسی که راضی به این گناه هستش یک گناه پاش نوشته میشه، فقط گناه رضایت به اون فعل. اما کسی که اون عمل را انجام داده است دوتا گناه پاش نوشته میشود، یکی این که این گناه را مرتکب شده است، عمل کرده است، و دومی که راضی بوده است به این کار. کسی در کارهای خیر هم همینطوری هستش، اگر کسی راضی به فعل خیری باشد، کار خوبی باشد، خب یک ثواب میبره به خاطر رضایت به این کار خیری که داشته است. مثلا میبینه آقا جمعیتی گروهی هستن دارن برای ازدواج جوانها تسهیلگری میکنه، به کار اونها راضی هستش، دلش میخواد که کمکی بکنه، از دستش بر بیاد انجام میدهد، خب چون راضی به این فعل هستش یک ثواب میبرد. اون کسایی که دارن دستن در کارن و الان دارن عمل هم میکنن، دارن یعنی تسهیلگری میکنن در امر ازدواج جوانها، خب اونها دو تا ثواب میبرن، یکی به خاطر عملشون و یکی هم به خاطر این رضایتی که داشتن. حالا چرا حضرت اینجا فقط قسمت گناهکار و باطلش رو اشاره فرمودن؟ چون این حکمت نورانی بعد از جنگ صفین حضرت ایراد فرمودن. بعد از جنگ صفین اون ماجرای حکمیت که اتفاق افتاد، حضرت این فرمایش رو فرمودن، گفتن اونهایی که راضیه در به فعل قومی بودن، اونها هم مثل چی هستن؟ مثل همون فعل ستم، مثل اون قوم ستمکار هستن. و اونهایی که فقط راضی بودن یک گناه نصیبشون شده، اونهایی که هم عمل کردن و هم راضی بودن دوتا گناه براشون نوشته می شود. این حکمت 154 از نهج البلاغه بود. بریم با همدیگه حکمت 155 از این کتاب شریف رو هم با همدیگه مرور کنیم، به برکت صلوات شما بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 155 می فرماین اعتصمو به ذمم فی اوتادها، به پیمان کسانی چنگ بزنید که به پیمانشان وفادار هستند. حضرت در این حکمت حکیمانه اشاره به شرایط بستن پیمان دارن. میخوام بگن اگه خواستی با کسی پیمانی ببندی، قراردادی ببندی، عهدی بکنی، با چه کسانی باید انسان عهد و پیمان ببندد؟ اعتصمو، پیمان ببندید، چنگ بزنید به پیمان کسانی که به پیمانشون پایبند هستن. اوتاد در حقیقت جمع وتد به معنای میخ هستش. وقتی که این تنابهای خیمه رو محکم میکردم، این تنابها رو با میخ بزرگی داخل زمین محکم قرار میدادن که در بر اثر باد و طوفان مقاوم باشه و باد نتونه این خیمه رو از جا بکنه و جا به جا بکنه. برای این فرمایش امیرالمؤمنین تفسیرهای زیادی گفتن. یک تفسیری که برای این کلام امیرالمؤمنین فرمودن این هستش که اگه خواستید با کسی عهد و پیمان ببندید، به سراغ افراد پیمان شکن، افرادی که وفای به عهد ندارن، افرادی که قابل اعتماد نیستن نرید. برید سراغ افرادی که متدین هستن، متعهد هستن، با اونها عهد و پیمان ببندید. اعتصمو به ذمم فی اوتادها، چنگ بزنید با کسانی پیمان ببندید که به پیمانشون وفادار هستن. این یک تفسیر و یک شرحی که برای این حکمت نورانی گفتن. یک تفسیر دیگه که برای این حکمت گفتن این هستش که وقتی میخواید با کسی پیمان ببندید، با کسی پیمان ببندید که شرایط، با کسی که میخواییم پیمان ببندید شرایط رو دقیق و محکم ذکر بکنید. تو اون قراردادتون هر نکته‌ای، هر چیزی که بینتون بوده رو محکم و دقیق بنویسید. راه فراری برای طرف مقابل قرار ندهید. این اوتاد به معنای میخ هستش، میخی که مستحکم میکنه. منظور حضرت اینه که میخوان شرایط استحکام پیمان رو بیان بکنن. این اوتاد اشاره به این داشته باشد، یعنی اینکه در هنگام بستن قرارداد پاشو محکم بکنید، شاهد بگیرید، جزئیات رو بنویسید، امضا بگیرید، محکم کاری بکنید. تفسیر سوم و شرح سومی که برای این حکمت نورانی گفتن این هستش که وفای به عهد و وفای به پیمان زمانی لازم هستش که طرف مقابل هم به پیمان و عهد خودش باقی بماند. در برابر انسان پیمان شکن، انسانی که به عهد خودش وفا نمی کند، لازم نیستش که به پیمانتان عمل بکنید و شما هم پایبند بمانید. در حقیقت این تفسیر از کلام امیرالمؤمنین مضمون آیه 7 سوره مبارکه توبه می شود. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. تا زمانی که به پیمان شما پایبند هستند، شما هم به پیمان با اونها پایبند باشید. اما وقتی که اونها پیمان شکنی کردن، خلف وعده کردن، عهد شکنی کردن، وقتی که لازم است شما هم به این پیمان بمانید. البته که این سه تفسیری که برای این حکمت نورانی گفتن قابل جمع هستند، یعنی این که حضرت دارن میفرمان اعتصمو به ذمم فی اوتادها، یعنی به پیمان کسانی چنگ بزنید که به پیمانشون وفادارند، یعنی این که با افراد قابل اعتماد پیمان ببندید، با افراد غیر قابل اعتماد، کسایی که پیمان شکنی میکنن، عهد و پیمان نبندید. و وقتی که حضرت میفهمن اعتصمو چنگ بزنید، یعنی محکم بگیرید، یعنی پاشو محکم کنید، قراردادی که میخواییم بنویسید و دقیق بنویسید، راه فراری برای طرف مقابل قرار ندهید. و سوم این که حضرت دارن در همین کلام نورانی میفهمن با کسانی پیمان ببندید و چنگ بزنید که به پیمانشون وفادار هستن، یعنی اگه به پیمانشون وفادار نبودن لازم نیست شما هم به پیمانتون وفادار باشید. هر سه تا تفسیری که برای این حکمت نورانی گفتن قابل جمع و قابل تطبیق با این کلام نورانی هست، یعنی هر سه تفسیر در دل این حکمت حکیمانه قرار داده شده است و میتوان از او برداشت کرد. موضوع وفاداری و پایبند بودن بر عهد و پیمان از اون دستورات بین المللی اسلام هستش. امام باقر علیه السلام فرمودن سلاسون لم یجعل الله عز و جل احد فیه نرخصه، فرمودن سه چیز هستش که خداوند اجازه تخلف به احدی در موردش نداده است. یک این که ادای امانت، کسی به شما امانتی گذاشت باید اون انسان امانت دار باشه، فرقی نمی کنه که صاحب اون امانت انسان مؤمن و صالحی باشد یا نه کافر فاجری باشد، فرقی نمی کنه که نیکوکار باشد یا زشتکار باشد، ادای امانت واجب و لازم هستش. دوم وفای به عهد هستش، باید انسان وفادار به عهدی که بسته، پیمانی که بسته پاش بماند، چه اون فرد طرف مقابل نیکوکار باشه یا بدکار باشه. و سوم نیکی به پدر و مادر هستش، فرقی نمی کنه که اون پدر و مادر انسانهای نیکوکاری باشن یا بدکاری باشن. اینها از احکام بین المللی اسلام هستش، با هر مذهبی، با هر دینی، با هر عقیده‌ای که باشد طرف مقابل، انسان بر لازم است که به این پایبند باشد. حالا امیرالمومنین در حکمت 155 به این موضوع اشاره می‌فرمایند که پیمان اگر بستی پاش باید وایستی، بهش وفادار باشی، شرایط پیمانتو محکم کن، پاشو مستحکم کن، راه فراری برای طرف مقابلت قرار نده، امضا بگیر، شاهد بگیر، محکمش کن. و اینکه این پیمان رو تو پیمان شکنی نکن، پای پیمانت وایستا، پای عهدت وایستا تا زمانی که او پای عهد خودش وایستاده است. اگه او پیمان شکنی کرد دیگه لازم نیست تو پای عهد پیمان خودت بمانی. این هم حکمت 155 نهج البلاغه. مهمان امیرالمومنین بودیم با دو حکمت نورانی، یکی حکمت 154 و 155. در پناه آقا امیرالمومنین موفق و پیروز باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.